بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، و صل علی سیدنا و مولانا العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. هدیه به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، علما، همه حقداران، منتظرین احسان از شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. هدیه به روح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و در این ایام دهه کرامت هدیه به روح مقدس آقا امام رضا علیه السلام، صلوات قد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شهدای عزیزی که تصاویرشون زینت بخش شده در این مکان مقدس، یکی از یکی عزیزتر و بزرگوارتر، و سید الشهدای این عزیزان رهبر شهیدمون هستن که خدای متعال از این محفل و مجلس، از ثواب این مجلس اهل بیت علیهم السلام، ثوابی رو به روح مقدس همشون، خصوصا رهبر شهیدمون، عائد و واصل کنه. با این اذکار شریف صلواتی که داریم، ان شاء الله خودمون هم مورد دعای خیر امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. صلوات قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از احکام شرعی رو ابتداء صحبت عرض کنم که ثواب مسئله رو هم ببریم. در شرع یکی از مسائلی که بهش میرسیم مسئله عدول هست. عدول به چی میگن؟ اگر کسی که در نمازی که نیت کرده متوجه بشه که نماز قبلی رو نخونده، اگر ظهر نیت کرده یادش افتاد که نماز صبحش قضا شده، یا این که عصر نیت کرد متوجه شد که نماز ظهر رو نخونده، کسی که به نماز قبلی بخواد برگرده که واجبم هست نیت رو برگردونه، در جایی که مثل قضای نماز صبحه، در اینجا مستحب اینه که نیت رو برگردونه، اما در جایی که دوتا نماز الان وقتشه، مثلا مردم داشتن نماز عصر رو جماعت میخوندن، ایشون هم اومد یادش رفت که ظهر رو نخونده، نماز عصر رو نیت کرد، اینجا واجب میشه که نیت رو برگردونه، یعنی نماز رو نباید بشکنه. در ذهنش نیتش این میشه که من نماز ظهر میخونم، یا در جایی که نماز صبحش قضا شده بود حالا داره ظهر رو میخونه، قبل از این که برسه به رکعت تشهد رکعت دوم، تا اونجا وقت داره که برگرده به قضای نماز صبح، به این میگن عدول. پس آیا در نماز اگر ما دیدیم نمازی رو که خوندیم مثل ظهر، دوباره نیت کردیم ظهر، میتونیم بریم به نماز عصر؟ میگن خیر، نمیتونیم. اما اگر نماز قبلی جا مونده، میتونی برگردی به نماز قبلی. این برگشتن رو بهش میگن عدول، و در نمازی که قضا شده مستحب، و در نمازی که الان وقتشه واجب هست. نکته بعدی این که اگر ما اقتدا کردیم در نمازی که مثلا نماز مغرب باشه یا نماز عشا باشه، یک رکعتی که ما دیر رسیدیم، اقتدا کردیم به رکعت دوم امام جماعت، رکعت دوم رو با امام جماعت همراه شدیم، دوتامون هم قنوت گرفتیم، رکوع رفتیم، سجده ها رو رفتیم، امام جماعت نشست که تشهد بگه، ما باید دستامون رو بذاریم بغلمون، زانوها رو از زمین بلند کنیم که نیمخیز بنشینیم. حالا در اینجا تشهد رو بگیم یا نگیم، مستحبه که گفته بشه تشهد. تشهد ما تمام شد و بلند شدیم، امام جماعت تسبیحات اربعه میخونه، ما رکعت دوممون هستش، ما باید سوره حمد بخونیم. حالا در اینجا با وجود این که نماز مغرب و عشا رو بلند میخونند، آیا ما اجازه داریم نمازمون رو بلند بخونیم؟ عمدن حتی بسم اللهش هم نمیتونیم بلند بگیم. دلیلش چیه؟ به خاطر متابعته، چون امام جماعت تسبیحات اربعه رو باید با حالت اخفات یعنی آهسته بگه. خب منی که میخوام متابعت کنم، منم باید حمد و سورم رو آهسته بگم. من نمیتونم بگم که نماز چون که مغرب و عشاست پس باید بلند بخونم. اینجا دیگه حکم عوض میشه، تبعیت از امام واجب تر است نسبت به این که جای دیگه ایام دیگه انسان نمازش رو بلند میخوند. حالا سوره حمد رو خوندم، رفتم به رکوع، قل هو الله رو نرسیدم، دیگه در اینجا وظیفه خودم رو باید انجام بدم. اگر اونجایی که امام مغرب میخواد تشهد بگه، منم تشهد میگم. اگر نه، عشاست و نماز رکعت دوم منه، من باید تشهد بگم، امام بلند شد، بعدم بهش میرسم. این در نماز جماعت یکی از احکامی که بعضی از اوقات ممکنه انسان یه مقدار مسئله رو یا متوجه نباشه یا اینکه بلد نباشه بگه من فرادا میخونم. حیفه که انسان نمازش رو فرادا بکنه به خاطر اینکه احکام رو ممکنه مطلع نباشه. ثواب مسئله یکیش اینه که خدای متعال به ازای هر مسئله‌ای که انسان یاد میگیره هزار گناه از انسان میبخشه و گردنبندی از نور به او عطا میکنه. لذا احکام و مسئله لازمه که در مجالس بیان بشه، هم ثواب ببریم، هم مروری بشه، هم اگر برخی از جاها نکته ابهامی بود مسئلمون رو بهتر یاد بگیریم. انشاءالله هممون عاقبت به خیر بشیم، جهت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام. صلوات خط بفرمید. آیاتی داریم در قرآن کریم که این آیات دلالت میکنه بر وجود مقدس امام علیه السلام. در دهه کرامت که دو مناسبت، یعنی میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها و میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام، و در بین هم یک گرامی داشتی هست برای امامزاده واجب التعظیم، امامزاده که معروف به شاه چراغ هست. در این دهه بهانه خوبی است که با بعضی از آیات قرآن آشنا بشیم که در اون آیات امام علیه السلام یکی از توصیه های خدای متعال که انسان ازش غافل نشه. یکی از این آیات رو که در سوره نساء اومده و یکی از این آیات در سوره تقابون، یه توضیح مختصری عرض کنم. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید آمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا، ایمان بیارید به خدا، بعد از اون ایمان بیارید به رسول خدا. خب اینجا هیچ شک و شبهه‌ای نیست، ایمان به خدا هم معلومه چیه، ایمان و اعتقاد به رسول خدا هم معلومه چیه. اما وقتی که می‌فرماید و نور الذی انزلنا، به اون نوری ایمان بیارید که نازل کردیم، اینجا هر کسی که اهل فهم و درک باشه اول میگه من باید برم سوال بکنم ببینم این نوری که خداوند میفرماید بهش ایمان بیارید، این نور یعنی چی؟ این نوری که در اینجا بعد از رسول داره بیان میکنه، منظور چه کسی، چه چیزی، کدوم یکی از اعتقادات ماست؟ ابو خالد کابلی آمد محضر امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا من ایمان به خدای متعال رو متوجه میشم، ایمان به رسول خدا رو متوجه میشم، اما این که ایمان بیارید به اون نوری که ما نازل کردیم، منظور از این نور چه نوری هست؟ امام علیه السلام فرمود یا ابا خالد والله النور هو الامام من آل محمد صلی الله علیه اجمعین. یعنی این نوری که ایمان بیارید، این نور منظور امام هست، اما امام و پیشوایی که از عترت رسول الله. ظاهر قرآن کریم شاید نسبت به امام علیه السلام به صورت صریح و آشکار جایی بیاد بیان بکنه، کم پیدا بکنیم نکاتی رو. اما وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن یک سوم قرآن در مورد ما اهل بیته و یک سوم قرآن در مورد دشمنان ماست و یک سوم قرآن در مورد قیامت هست و احکام، میبینیم در بطن و ترجمه و تفسیر بسیاری از آیات قرآن کریم امام و یا اهل بیت پیغمبر اسلام مورد تأکیدند. همه ما یکی از اعتقاداتمون اینه که نمازی که ما میخونیم، نماز بدون سوره حمد نماز نمیشه، چه نماز مستحبی باشه چه نماز واجب باشه، سوره حمد دیگه باید درش باشه، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. در این سوره حمد یه دونه دعا داره، هر روز این دعا رو به تعداد نمازهایی که داریم میخونیم، به تعداد هر نماز دو بار تکرار میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اما وقتی که میایم به معنا نگاه میکنیم، این اهدنا الصراط المستقیمی که در نمازمون هر روز داریم عرض میکنیم خدایا ما را به راه راست هدایت بفرما، منظور از اهدنا الصراط المستقیم چیه؟ فقط حاکم حسکانی در کتاب ینابیع المودّة 17 روایت نقل میکنه که منظور از اهدنا الصراط المستقیم یعنی اهدنا الی صراط علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. در برخی از روایات میفرماید منظور از اهدنا الصراط المستقیم یعنی اهدنا الی صراط محمد و آل محمد. تمام سوره حمدی که یک دعا در اون هست، در این دعا از خدای متعال ما یه دونه طلب میکنیم، دعایی که از خدای متعال خداوند در قرآن خودش به ما یاد داده چنین دعا بکنید، از خدا بخواید که خدا به راه راست هدایت بکنه. منظور از صراط مستقیم مسیر پیغمبر و عترت یا مسیر ائمه اطهار علیهم السلام. آیه بعدی میاد توضیح میده که این صراط مستقیمی که شما طلب کردید چیه. میفرماید صراط الذین انعمت علیهم، آن کسانی که به اونها نعمت داده شده. منظور از این نعمت چه چیزی است؟ نعمتی که در قرآن کریم ازش بحث میشه، یکی در همون آیه اکمال، آیه اکمال دین که امیرالمؤمنین علیه السلام رو وقتی که معرفی فرمود پیامبر مکرم اسلام، در اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت که در قرآن کریم ازش یاد میکنند نعمت امام علیه السلامه. در دهه کرامت امام علیه السلام رو وقتی میخوایم که بیشتر بشناسیم میگیم ما هر روز در نمازمون از خدای متعال مسئلت میکنیم ما رو بیاره در مسیری قرار بده که مسیر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعینه. از امام رضا علیه السلام سوال کردند، خدای متعال در قرآن کریم می فرماید لتسألن یومئذ عن النعیم. یکی از نکاتی که در روز قیامت انسان باید منتظرش باشه اینه که با سه تأکید می فرماید حتما سوال میشه از نعمت. لتسألن منظور از این نعمتی که سوال میشه آیا آب و غذایی هست که انسان میل کرده؟ امام علیه السلام فرمود شأن خدای متعال بالاتر از این هست که بیاد مردم رو به حساب و کتاب بکشه که چند لیتر آب خوردید، که چند لقمه غذا خوردید، از این که بیاد به خوردن و آشامیدن در روز قیامت حساب و کتاب در اینجا با این همه تأکید شأن خدا بالاتر از اینه. عرض شد پس کدوم نعمته که در روز قیامت ازش سوال میشه؟ فرمود نعمتی که از انسان سوال میشه نعمت امامت هست. صراط الذین انعمت علیهم، وقتی که راه کسانی رو که خدا نعمت داده، امام و تابعین امام، آنهایی که در این صراط مستقیم قرار گرفتن، میبینیم اون شعر معروفی که میگه نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به دشمن علی بگو نماز خود قضا کند. نماز بدون ولایت، بدون قبول ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، عین یه نمازیه که بدون وضو خوانده بشه. چجوری اون باطله؟ این نماز هم نماز نیست، این نماز هم باطله، چون این نماز اصلش برمیگرده به این که امامت باید در نماز باشه. امام رضا علیه السلام فرمود بل امامه تمام السلام و الزکا و الصیام و الحج و الجهاد. اگر ما بخوایم نماز کاملی داشته باشیم، حج کاملی داشته باشیم، میگیم مگر عمل ناقصی مثل نماز ناقص هم داریم؟ نمازی که ناقص باشه یعنی باطله. اگر بخواد هر کدوم از عبادات کامل بشه باید قبول ولایت امام علیه السلام باشه، امامی که خدای متعال مقامات متعددی که به انبیا کرامت میکنه. در خصوص حضرت ابراهیم علیه السلام، اول در مقام عبودیت و بندگی که وقتی موفق شد میرسه به مقام نبوت، وقتی که از مقام نبوت بالاتر رفت میرسه به مقام رسالت، یعنی میشه رسول خدا. وقتی که پیشرفت، ترقی، تکامل پیدا کرد میشه مقام خلت، یعنی خلیل الرحمن میشه. و مقام پنجمی که حضرت ابراهیم به دست میاره مقام امامت هست، بالاترین مقام، مقام امامته. امامتی که آنقدر برای مردم چه در دنیا و چه در آخرت وجودش لازم و واجب هست که حتی اگر بخواد دعایی قبول بشه باید با دعای امام علیه السلام مقرون بشه، همراه بشه. این سبب المتصل بین الارض و السما. امام عامل اتصاله زمین و آسمان هست، رزقی بخواد نازل بشه به واسطه امام علیه السلام، دعایی بخواد قبول بشه مستجاب بشه به واسطه دعای امام علیه السلام، نمازی بخواد قبول بشه به واسطه قبول ولایت امام علیه السلام، امامت اگر در اصول دین به عنوان یکی از اصول دینی که ما اعتقاد داریم و اشتباه هم هست که بگیم این اصول مذهبه، اگر اصول مذهب باشه یعنی این که اگر امامت هم نبود باز هم مسلمان مسلمانه، در حالی که قرآن وقتی که میفرماید رضیت لکم الاسلام دینا، خداوند اون اسلامی رو بهش رضایت داره که در اون اسلام امامت باشه. اسلام بدون امامت اسلامی نیست که خدای متعال قبول بکنه. امام رضا علیه السلام در مورد معرفی امام علیه السلام که امامی که اینقدر مقام داره، منزلت داره در پیشگاه الهی، حالا این امام نسبت به مردم چگونه است؟ حضرت فرمود الامامو انیس و رفیق، امام همدم و رفیق هست با مؤمن، آنقدر که فرمود میدونید شما کی به زیارت ما میایید؟ آن زمانی که ما دلتنگ شما بشیم، اون زمان شما هم دلتنگ ما میشید میایید به زیارت. یعنی اول از طرف امام هست، امام علیه السلام میگن میطلبه. باز حدیث داریم از امام صادق علیه السلام، آنقدر که شما محبت دارید نسبت به امام، آنقدر که شما امام رو دوست دارید، امام بیشتر از شمایی که به امام محبت دارید شما رو دوست داره، بیشتر به شما محبت داره. انیس، انسانی که با کسی مأنوس بشه، همدم بشه. خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی رفت مشهد، دید که در دوران نوجوانی مرحوم آیت الله معزی، دید کنار حرم نشسته، اسم آیت الله معزی حسن بود، گفت شیخ حسن. بله آقا. گفت چرا نمیری داخل زیارت بکنی؟ گفت آقا هرچی فکر میکنم من خیلی گناهکارم، روم نمیشه برم داخل حرم، خجالت میکشم برم محضر امام رضا علیه السلام. علامه طباطبایی فرمود شیخ حسن من یه سوالی ازت دارم. عرض کرد بله آقا. فرمود به من بگو ببینم اگر کسی که طبیب هست، دکتر هست، برای چی میره مطب میزنه؟ عرض کرد آقا به خاطر اینکه مریضا برن پیشش مداوا بشن. علامه فرمود مگر علی ابن موسی رضا طبیب آل محمد نیست؟ الله صل علی محمد و آل محمد. امام یکی از ویژگی هاش طبیب دواره، طبیبی که او میره به سراغ بیمارش، به این میگن رفیق، به این میگن همدم. آیت الله معزی وقتی این نکته رو شنید گفت حالا دیگه عقیدم فرق کرد، حالا میرم محضر امام علیه السلام. امامی که وقتی به زیارتش میریم اعتقادات خودمون رو قبل از وارد شدن به حرم مرور باید بکنیم، با خدای متعال مطرح بکنیم، یکی از جملاتش اینه که اللهم انی اعتقد به حرمت هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. یعنی من اعتقادم اینه که خدایا آمدم به محضر آن بزرگواری که امامی که الان که در زمان غیابش هست، الان که در ظاهر از دنیا رفته، این زمان حضور امام علیه السلامه، هیچ فرقی نداره. اگر وقتی من قبلا می اومدم سلام میدادم جواب میداد، اگر یه موقعی خودش بود به من حضورن خدمتش میرسیدم جواب سلاممو میداد، منو میدید، یا این که حرف منو میشنید. یردون سلامی یکی از ویژگی های امامه، یسمعون کلامی یکی از ویژگی های امامه. وقتی اینها بود، الانم که اومدم به محضر امام دقیقا همون مورد هست. من با این اعتقاد اومدم. چطور پیامبر اسلام فرمودند حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، هم زنده بودن من برای شما برکات داره، هم بعد از این که از دنیا رفتم، باز هم بعد از دنیا رفتنم هم من برای شما خیر و برکاتی دارم. زائر وقتی که میخواد وارد حرم بشه، دو نفر زائر هیچ وقت ثواب زیارتشون به اندازه هم نیست، همانطوری که اگر دو نفر نماز بخونن ثواب نمازشون به اندازه هم نیست، ثواب حتی نماز هر کسی به اندازه اعتقاد او نسبت به امام علیه السلام. در زیارت هم هر کسی به اندازه اعتقادش، شناختش، معرفتش. در ذکر هم همینه. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن یک لا اله الا الله گفتن امام زمان علیه السلام از عبادت همه مردم، همه جن و انس بالاتره، چون معرفت و شناختی که امام زمان علیه السلام از لا اله الا الله داره، اون معرفت و شناخت بسیار تفاوت داره با لا اله الا الله گفتن ماها که یک الفاظی رو میگیم اما شناختمون محدوده، کمه. در زیارت ثواب به اندازه معرفت، ثواب به اندازه شناخت، به اندازه آن تکریم و تعظیمی است که زائر نسبت به امام علیه السلام داره. یه وقت یه نفر قبل از آن که برسه اشک میریزه تا وارد حرم بشه، یه نفر هم تقریبا یه حالتی که انگار تمام هدفش رسیدن به یک ذریعه، صاحب ذریح رو انگار فراموش کرده میره، هر دو به یک اندازه نمیتونن بهره ببرن. ویژگی بعدی امام اینه که والوالد و شفیق. امام علیه السلام همانند پدر مهربانه، پدر در حق فرزند چجوری دعا میکنه، دلسوزی میکنه. غیر از این روایت باز احادیثی هست که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. پدر نسبت به فرزند از خطاهاش میگذره، غالبا میخواد که دستگیری بکنه، راهنماییش کنه، کمکش بکنه. این دیدگاه فرزند نسبت به پدر اگر بخواد اصلاح بشه، خیلی فرزند میتونه در این مسیر به تکامل برسه، پیشرفت بکنه. پدری که مهربان، دلسوز، سرمایه میده دست فرزند، راهنماییش میکنه، خودش رو فدای فرزند میکنه، آنقدر مهربانی که یکی از نمونه هاش رو عرض بکنم خدمت شما، سید الشهدا علیه السلام چرا قیام کرد؟ مگر به خاطر این نبود که احیا بکنه دین جدش رو؟ برای چه کسی؟ برای مردم. ببین چقدر مردم مهمن که برای مردم این دین باید احیا بشه، سنت پیغمبر احیا. به چه قیمتی؟ همه هستی خودش رو داد، همه داراییش رو داد. در سومین تعریف امام رضا علیه السلام می فرماید والاخ شفیق. امام همانند برادر دلسوزه. بعد می فرماید والام، همانند مادری است که البرتون بالولد صغیر. دیدید مادر نسبت به بچه کوچکی چقدر مهربانه؟ امام علیه السلام چنین مهربانه. آمد رسید به سناباد، عده‌ای از مردم اومدن به امام علیه السلام عرض کردن مردم سناباد خیلی فقیرند، برای این مردم یه کاری انجام بدید، از این فقر بیرون بیان. حضرت دستش رو گذاشت روی کوههای، روی سنگهای شهر سناباد، دعایی فرمود، بعد فرمود از این سنگها ببرید، ظرف درست بکنید، بفروشید تا وضع مالیتون درست بشه. سنگ نباید اینقدر به راحتی ازش اشکالی مثل ظرف آشپزخونه درست بشه، اون هم با حرارت آنقدر سنگ مخالفه که باید بشکنه، اما این سنگ فرق میکنه. هنوز اون معجزه جاودانی امام رضا علیه السلام برای همگان موندگار شد، اون منطقه رو از فقر نجات داد. رسید به منطقه ده سرخ، وقت نماز شد، عرض کردن آقا آبی در این منطقه نیست که ما نماز بخونیم. حضرت دست مبارک رو گذاشتن روی زمین، آب شروع کرد به جوشیدن. اگر هر زمانی که به بعضی از عبارات دیدید که میخواید یه لحظه شک تو دلتون بیاد، به دو نکته فکر بکنید. وقتی که حضرت اسماعیل پاهاش رو زد زمین، آب خارج شد و این آب زمزم هنوز هم داره میگه که این آب زمزم نتیجه لحظاتیه که اسماعیل در کودکی پاهاش رو زد زمین، جاودانه موند. آب چشمه قدمگاه هم میگه که این معجزه، معجزه جاودانی امام رضا علیه السلامه. شک رو اینجور از دل بیرون ببر، بگو که آیا دستان یک امام معصوم از پاهای یک کودک خردسالی که در آینده قراره که پیامبر بشه اثرش کمتره؟ که قطعا نیست. در این مسافرت باز معجزه بعدی رخ داد، وارد نیشابور شد. مردم نیشابور با شوق و ذوق اومدن به استقبال امام رضا علیه السلام. خانمی که نابینا بود نشست تو خونه گریه کرد، گفت اگر من هم چشم داشتم منم میرفتم به دیدار امام رضا. داشت گریه می کرد که کاش منم می تونستم، می دیدم، می رفتم. این طبیب و دوار رو الان باز معناشو اینجا خوب دقت بفرما. وقتی که ظهر شد خیلی ها اومدند عرض کردن آقا امروز می خواهیم که میزبان بشیم، منزل ما مهمان باشی، می خواهیم تشریف بیاری. دقیقا همون کاری که پیامبر اسلام وقتی که وارد مدینه شد فرمود که هر کجا که این مرکب من بره من میرم به اون سمت، فرمود که من این مرکب رو آزاد میذارم هر سمتی که رفت، یعنی بی هدف نمیره. خدای متعال ببینیم ارادش کجاست. این مرکب کوچه ها رو دور زد تا اینکه اومد رسید جلو در همین بانوی نابینایی که آرزو داشت کاش منم بینا بودم و میرفتم خدمت امام رضا علیه السلام. اومد رسید، ایستاد جلو در، در زدند. خانم وقتی که اومد بیرون بهش گفتم میدونی مهمان چه کسیه؟ چه کسی میخواد تشریف بیاره؟ امام رضا علیه السلامه. عرض کرد آقا من تا به امروز بیناییم رو از خدا نخواسته بودم، گفتم هرچی مصلحت بدونه، اما امروز به خاطر این که بتونم جمال امامم رو زیارت بکنم من این خواسته رو از شما دارم، دعا بکنی. باز به آیه قرآن یه توجهی بکنیم که عقیده هامون محکم بشه. یکی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام این بود که کور رو شفا میداد، بلا فاصله می فرماید به اذن الله، به اذن الله. دعای امام علیه السلام هم همون معجزه ای شد که حضرت عیسی نبی داشت. لحظاتی توقف فرمود، خواست بره بادامی رو در حیات در باغچه این منزل کاشت، که این درخت آنقدر رشدش زیاد بود که در هر روز به اندازه یک هفته رشد میکرد. مردم میومدن به عنوان شفا از برگهاش میبردن به مریضشون میدادن. چقدر امام رضا علیه السلام از لحظه‌ای که حرکت کرد از مدینه تا بیاد برسه به طوس، معجزات فراوانی که بعضی از معجزات هنوز هم باقیه، هنوز هم هست، مثل جای پای حضرت که روی سنگه و بعضی ها هم در یک زمانهای خاصی از بین رفتند. درسته که دشمن دشمنی کرد با امام رضا علیه السلام، اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدا خواست و این نعمت بزرگ امام علیه السلام تشریف آوردن به این سرزمین. یکی از نعمات بزرگی که خدای متعال عنایت کرده و خدای متعال رو ضمن این که شاکریم باز هم باید هر روز بگیم اهدنا الصراط المستقیم، مسیری که مسیر هدایت، صراط الذین انعمت علیهم، نعمت نعمت امامت. امروز بالاترین نعمتی که نباید لحظه ای ازش غافل بشیم، نعمت با عظمت وجود مقدس حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف. هیچ لحظه ای از این نعمت عظیم نباید غافل شد، همانطوری که آن حضرت غافل از احوال شیعیان نیست. فرمود اگر دعاهای ما برای شما نبود، دشمنان شما رو میبلعیدند، دشمنها شما رو از بین میبردند. در دهه کرامت یکی از توجهاتی که بشر اگر ایمانش کامل بشه هیچ لحظه ای نباید از این فیض غافل بشه، نعمت امام زمان علیه السلام، دعا کردن برای حضرت، صدقه دادن به نیابت از آن حضرت، نمازهای استغاثه، قرآن خوندن به نیابت آن حضرت. شخصی آمد محضر امام باقر علیه السلام، عرض کرد میخوام برم مکه، آیا جایز هست عوض شما هم طواف انجام بدم؟ حضرت فرمودم بله. حاج محمد علی قندی میگه وقتی که من در طواف بودم گفتم یه طواف هم میخوام انجام بدم، ثوابش رو برای حضرت نرجس خاتون، دورها رو شوت یا دورهای اطراف کعبه رو طی کردم، به دور هفتم رسیدم که طوافم بخواد کامل بشه، رسیدم به هجر اسماعیل، تا خواستم عبور کنم یه مرتبه دیدم در هجر اسماعیل عده‌ای نشستند، در صدرشون یک آقای با عظمتی نشسته که من در این هیبت و عظمت و زیبایی تو عمرم کسی رو ندیدم. یه نیم نگاهی کرد و فرمود این حاج محمد علی عوض مادر من داره طواف انجام میده. یه لحظه صحنه رو دیدم و دیگه انگار که چیزی، فردی در عالم خواب دیده باشه، دوباره دیدم چیزی نیست. اما از این یک جمله امام علیه السلام سه تا نکته گیرم اومد. ایشون که فرمود این حاج محمد علی عوض مادر من داره طواف انجام میده، اولین نکته گفتم من که به نیابت از حضرت نرجس خاتون داشتم طواف انجام میدادم، پس این آقا خود امام زمان علیه السلام بود. نکته دوم این که پس آقا به نیات من آگاهه که وقتی که این طواف رو نیت کردم میدونه. و سومین نکته این که ایشون فرمود حاج محمد علی، پس حجم قبول شده که به من فرمود حاج محمد علی. اگر هر کدوم از آیاتی که دلالت بر امامت میکنه هر کدوم از اماما رو توضیح بدیم، آخرش میبینیم خلاصه و اساره تمام کمالاتی که امروز در امامی میتونیم پیدا بکنیم، آن هم در وجود مقدس مهدی آل محمد. اللهم صل علی محمد. عرضم رو تمام بکنم که نزدیک شدیم به لحظات اذان. در این لحظات نورانی چند دعا عرض کنم، اما حیفه که به سید الشهدا علیه السلام سلام عرض نکنیم.